مجموعه آدمایی که ما در ارتباطیم، برای اینکه بخوام یه مستند بسازیم، اون آدم میگه چرا پدر من اینطوریه، این همسر من چرا اینجوری نشون دادی،
بله.
اون آرشیو فلانه و چالش های اینطوری، و این قصه داره هی فراگیرتر هم میشه. من نمیدونم برای این قصه چه نظمی، چه پروتکلی، چه قانونی میتونیم بذاریم که هم پرداخت در مورد این موضوعات و این افراد برای ما تسهیل بشه و همین که بتونیم دسترسی داشته باشیم بعد از آرشیو این بزرگوارا.
بسیار عالی، به هر حال هم نکته خوبی بود، خیلی هم داغ در حقیقت، اثری که کماکان داره، فصل اکران پر رونقی رو هم پشت سر میگذاره. خب جناب مهری یزدان، بار دیگر با شما هم همراه باشیم، آنچنان که همدلیمون رو با جناب آقای مطهر عزیز هم داریم. ایشون هم به نکته دیگر اشاره کردن، اگر که تمایل دارید درباره عدم اعتمادی که به نیروهای جوان، خاصه کسانی که میخواهند با ورود به عرصه مستندسازی با محوریت آثار انقلابی و ارزشی دست به تجربه بزنن، که خب برای اونها موانع فراوان، صحبت بفرمایید. اگر روکر دیگری هم مد نظرتون هست، تمام قد شنوایی.
خانم سلامت باشید، من عرض ادب و احترام خدمت های مطهر عزیزم دارم و انشاءالله که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. یه نکته‌ای که من به ذهنم میرسه میشود در این فضاها براش تمهید بشه، همین تحکم بخشیدن به فضاهای صنفی هست. ببینید، بله. ما الان شما تو سیستم مالی کشور، چون به هر حال مسئله پوله، یکی از دوستان ما دیروز داشت تعریف میکرد، میگفت من 3 سال پیش یه وامی گرفته بودم که اقساطش رو دیر دادم، اون بانک بر اساس سوابق منو جزء افرادی اعلام کرده که دیگه نمیتونم وام بگیرم.
درسته.
خب چرا ما نمیتونیم توی فضای صنفی مستندسازها یه سازوکاری داشته باشیم؟ ببینید، آدم‌ها به هر حال رزومه ها و کارنامه هاشون روشنه.
تحقیقه.
یعنی وقتی آقای مطهر میفرماد که آقا من میخوام فلان کار رو بسازم، کار سختی نیست که اسم آقای مطهر در اینترنت سرچ بشه و سابقه ایشون در بیاد. کار سختی نیست که سابقه سرکار خانم در اینترنت سرچ بشه و سابقه شون در بیاد. ولی چرا کار به همین سادگی رو ما تبدیل به یه پروسه وقتگیر اعصاب خردکنی میکنیم که آخر سرش هم یه نهی رو میخواییم به طرف بگیم، ولی انگار احساس میکنیم اگه با سلسله مراتب نبگیم دیگه اشکالی نداره. من میگم آقا من یه آدمی هم، رزومم معلومه، کارنامم معلومه، دوست. جایی که دارم براش کار میکنم معلومه، به خدا کار سختی نیست، تو اینترنت شما اسم مستندسازها رو بزنید آثارشون میاد. اگر نمیدونید به اون در واقع سازمانهایی که حامی اینها هستن، به هر حال مگه ما چند تا مرکز در واقع مستند داریم که نشه ازش آمار این افراد رو در آورد؟ و وقتی اونا تایید میکنن، بیایم تو فرایندی که دیگه میخوایم همراهی بکنیم. یه بخشش همینه که اینور ما تشکیلات صنفیمون رو انقدر محکم بکنیم که واقعا وقتی میبینیم دست یک نفر کارت مثلا صنف مستندسازان هست، بدونیم که آقا این آدم، آدم مورد اعتمادیه.
بله.
حالا 1 در 1000 یه نفرم فرار کرده رفته مثلا از اون ور سر در آورده، به خاطر یک مورد که نمیان کل جریانو مثلا منقطعش بکنن. کمان که الان توجیه آرشیو مثلا صدا و سیما هم این است که ما به یک کسی آرشیو دادیم رفته سر از BBC در آورده، میگیم سلام، نا به 1000 نفرم دادیم که سر از صدا و سیما خودمون در آورده، چرا به خاطر یک مورد مثلا خطا کل جریان رو میبندید؟ در نتیجه به نظرم بحثای صنفی و اینکه خود اصناف محکم بشن و محکم شکل بگیرن خیلی میتونه مؤثر باشه. واقعا ما بدونیم وقتی یک کسی کارت مستندسازی دستش هست، این آدم با یه فرایندی به این رسیده، اشکالی هم نداره، فهم اونو مثلا یه سختگیری هایی بکنیم که به هر حال هر کسی نتونه بگیره. ولی مثل چه میدونم تاکسی رانی که میگن آقا یه کسی که تاکسی داره، یعنی که ما همه یه چیزاشو چک کردیم، اجازه دادیم تاکسی داشته باشه. خب اینم میتونه تبدیل به یه رویه‌ای بشه که حتما هم مؤثره. در مورد اعتماد به استعدادهای جوان، اتفاقا من امروز حالا میخواستم بیام توی فضای اینستاگرام یه استوری گذاشتم که همچین موضوعی هست، شما نکاتی اگر به ذهنتون میرسه حالا اون عزیزانی که مخاطب ما هستن بگن. یکی دو تا از عزیزانی که پیام داده بودن غیر تهرانی ها بودن، اتفاقا از همین گلایه داشتن که ما یه جوان هایی هستیم در خارج از تهران و هیچ کس نیست که پشت ما رو بگیره و بخواد به ما کمک بکنه. ببینید، من به نظرم میرسه که برای حل کردن این مشکلی که اعتماد به جوانان نیست، بازم اون نهادها و ارگانها و سازمانهایی که یه موجودیتی دارن، یه هویتی دارن، یه مرکزیتی دارن، باید بیان پشت این افراد وایسن. اگه اینها نیان واقعا کار سخت میشه. من تو این جنبه حق میدم به اون مسئولی که مثلا با یادم تازه کار ممکنه مصاحبه نکنه، میگه آقا تو ممکنه به خاطر ناپختگیت مثلا حرف رو خوب در نیاری یا تصویر خوبی از من نگیری، کما اینکه بعضا تجربه شده. اما راهش این نیست که اون آدم پس زده بشه، راهش اینه که اون آدم متصل به یک جایی بشه که اون میتونه خلاصه مربی گرانه در کنار این عزیز باشه و اجازه نده این خطا بکنه.
بسیار نکته درستیه. خب جناب مطهر بزرگوار، میدانم که همراهی اونم از طریق خطوط ارتباطی به صبر و تحمل و شکیبایی زیادی احتیاج داره. در فصل دوم گفتگو و فصل پایانی با شما سوالی که مطرح میکنم رو وام میگیرم از فرمایش جناب آقای مهری ازدان. شما تا چه حد قدرت گرفتن نهادها و انجمنها رو مؤثر میدونید برای اگر نگوییم به شکل کامل برطرف کردن ولی در حل شدن بسیاری از این آسیب ها؟
من فقط یه در مورد قصه آرشیو یه جمله دیگه بگم.
بفرمایید.
ببین تو قصه آرشیو من یکی از فیلمایی که برام یه مقدار چالش هم شد فیلم هویدا بود که توی 4 قسمت بود، توی پخش اولش خیلی ستایش شد و خیلی مثلا 6 صفحه ارزشیابی سازمان در مورد تقدیر این فیلم که این فیلم باید نمونه بشه برای بقیه فیلم‌های آرشیوی برای ما به اصطلاح متن نوشته.
بله بله.
پخش دومش با دو سه تا نقد و اینا فضا این توش چرا شما این فیلم ساختید. نکته این بود که توی جلسه که ما گفته بودن چرا این فیلم ساختید ما رفتیم، یه بنده خدایی که مثلا قبول یه جوری فضای دادگاهی بود که ما رو توبیخ کنه میگفت اصلا کی این آرشیو رو به شما داده بود و بعد نمیدونست که ما عمده این تصاویر رو حتی از اینترنت گرفتیم. اما نکته اینه که اساسا دسترسی به آرشیو به ماه و آرشیو ارزشی نداره، اون شناخت تو و اون جملات و متن توی که به اون آرشیو قنا میده و ارزش میده. مثلا یه تصویری از تو اینترنت هم یادم هست سرچ کنید که هویدا ته یه سلول هست و یه خانم فرانسوی زبان ازش داره یه چیزی میپرسه، اینو شاید آدمها میلیون ها بار اینو دیده باشن، اما چی اینو اضافه میکنه که تو پژوهش میرسی که اصلا شاه هویدا رو زندان کرده تو منطقه شیان و داره ازش میپرسه که چرا تو اینجا میگی و برید از شاه بپرسی. میخوام بگم اساسا دسترسی به آرشیو هم به موقع خیلی نگران کننده نیست، حتی اگه آرشیو بشه به قول تلویزیونی لیبل قرمز داره و محرمانه داره.
بله.
این که تو بتونیش متن اضافه بکنی و یه محتوی اضافه کنی، این مال بحث اول. مال قصه حتما مثل هر قصه و هر جریان دیگه بحثای صنفی بحثای تشکیلاتی حتما کمک میکنه، احتمالا هم نباید محدود بشه به قصه فقط تولید. این دوستان مستندساز مثل بقیه گروه های تولید، مثل بچه های فیلمساز سینمایی، مثل حتی کارمندای تلویزیون، اینا از قصه بیمه و بحث این چیزایی که مرتبط با سلامتشون هست میتونن برای پیگیریش به این گروه های صنفی اعتماد داشته باشن تا حتی بحث تولید. ولی چیزی که مقفوله و این تو این قصه ها نیست بحث خود پیگیری های نظام توزیعه، بحث اگه بچه‌ها به چالش کشیده شدن آیا یه وکیل حاضر یراق میتونن برای بچه‌ها در نظر بگیرن. سر یه مستندن یه خیلی فراگیر شده، ما هر دو سه ماه یه بار یه مستندساز رو معمولا دادگاه یا شاکی خصوصی داره یا دولتی داره به چالششون میکشونن، آیا یه کسی هست این چیزا بچه‌ها رو توجیه کنه تو این قصه سو کردن، تو این قصه همه این اتفاقات در نظر تو قصه صنفی میتونه به نظرم پوشش داده بشه.
بسیار عالی. به حال نکته‌ای هم که اشاره کردید به ویژه در حوزه عدم دسترسی، حالا از واژه خودتون استفاده میکنم، آرشیو به ماهو آرشیو و حالا خانش یا متنی که میتوانم رو تکمیل کند، بسیار بسیار نکته مهمی بود. از شما بسیار سپاسگزارم جناب مهدی مطهر مدیر محترم خانه مستند که همراه بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو برنامه گفتگوی فرهنگی.
آقای خورمی شما رو به خدا میسپارم.
ما نباشید به مهمون
بزرگوارتون خدا بده.
خدا نگهدارتون باشه. رفت و برگشتی دیگر در قالب درنگی رسانه‌ای داشته باشیم در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم خواهیم کرد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی و همدلی شما نازنینان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت چالش ها و مشکلات مستندسازان در حوزه تولید آثار ارزشی و انقلابی رو به بحث گذاشتیم، جایی که با جناب آقای امیر مهری یزدان مدیر مؤسسه سفیر فیلم مستندساز در حال گفتگو هستیم که شرف حضور دارن در استودیو، همچنین سرکار خانم فاطمه رسولزاده مستندساز، کارشناس فرهنگی و عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند. در گاه پیشین برنامه هم جناب آقای مهدی مطهر از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودند به عنوان مدیر خانه مستند. ما کمتر از 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. هر دو عزیز، ممکن است که در عرایض من نکته یا نکاتی مخفول واقع مونده باشه که به دلیل تخصص و جایگاهتون دوست دارید و تمایل دارید که بهش اشاره بفرمایید. در قالب اون نکته اگر جنبندی هم هست بفرمایید، حتی اکثر 4-5 دقیقه. ممنون میشم که رعایت کننده زمان هم باشید. خانم رسول‌زاده با شما آغاز کنم.
خیلی ممنون. اگر بخوام جنبندی بکنم کلامم رو و حالا کلام دوستان رو، چون تقریبا قطعا همه دوستان مستندساز، چه جناب آقای امیری و چه آقای مطهر و همه دوستانی که تو این حیطه دارن فعالیت میکنن، دغدغه ها همینه و خیلی بیشتر از این دغدغه هایی که حتی الان بیان شد و حتی میشه چندین برنامه ما در مورد بخش های مختلفی از اینها صحبت کنیم. ما این قسمت بیشتر در مورد آرشیف صحبت کردیم که چالش هایی رو دارن، حالا دسترسی به منابع. خب اولا این که من یه توضیح کلی بدم، ما دسترسی به آرشیف رو دو جور باید تعریف کنیم. یکی آرشیفی که روی میز مونتاژ به کار اضافه میشه که میشه آرشیو تصویری و حالا چیزی که مخاطب در انتها میبینه، و یه بخش آرشیویه که پژوهشگر باید باش سر و کله بزنه، که من معتقدم اون آرشیو بسیار اهمیت بیشتری داره. چرا؟ چون بیس یک اثر رو داره شکل میده. خب آرشیو تصویری حتی میشه روی یک تصویری که خیلی هم مفهوم نیست، روی یک عکس یک توضیحاتی رو که پژوهشگر از یک سند معتبری گرفته رو بیان کنه.
بله.
پس اون آرشیوه باید ما اول قبل از اینکه به فکر تصویر، یعنی فقط مد نظر ما آرشیو تصویری نیست، بلکه آرشیویه که شامل آرشیو مکتوب، آرشیو صوتی، آرشیو تصویری و حتی آرشیو میدانیه. یعنی گفتگوهای میدانی ما، آدمهایی که ما میتونیم باشون گفتگو کنیم، یکی نوع آرشیوه. این بخش که گفتم ترکیب، یعنی قاطی نشه با این بحث آرشیوه. اما موضوعی که البته حالا بخوام حسن ختام کلامم خدمتتون عرض کنم، بخش اخلاق در سینمای مستند. اخلاق در سینمای مستند مهم، یعنی یک مستندساز چه در حیطه مستند ارزشی اصلا در هر حیطه‌ای بخواد فعالیت بکنه، اولین امری که باید بهش ایمان داشته باشه بخش اخلاقه. یعنی بدونه چطوری باید اخلاق، حدود اخلاقی رو رعایت کنه در بازگو کردن واقعه، آن چیزی که هست رو بگه.
بله.
آن چیزی که سعی کنه اون چیزی که بهش دیکته میشه رو نگه. چیزی که دیکته میشه که خب مستند نیست، شما مستند سازید در مستند ساز. و اینکه اون چالش کارشناسایی که میان جلوی دوربین و نگرانی تختی شدن کلامشون هستن. بله. رو رعایت کنه، یعنی یک تیکه از یک جمله به یک تیکه از یک جمله دیگه میتونه یک معنای دیگه رو به کارشون بده. رعایت اصول اخلاقی در ساخت مستند خودش میتونه تصویری رو از یک مستندساز ارائه بده که بتونن اطمینان کنن حالا سایر نهادها و سازمانها که مستندسازها دارن یک کار اخلاقی انجام میدن و بهشون اطمینان کنن و آرشیفاشون رو در اختیارشون قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم رسول‌زاده، به ویژه بابت حسن ختام و نکته‌ای که اشاره کردید. اخلاق در حوزه مستندسازی نکته عمیقا به جا و درستی بود. جناب مهری یزدان، ده تا 4-5 دقیقه در خدمت شما ایم. تمنام اینه که رعایت کننده این بازه زمانی باشید.
خواهش میکنم. من بعضی وقتا تصاویری رو که میبینم توی اینترنت و اینها هست از مسئولین کشورهای دیگه، واقعا یه قبطه‌ای میخورم که چرا این امکان برای در واقع ما در داخل کشور وجود بله. نداره. ببینید چند سال پیش اگر یادمون باشه مایکل مور با حضور در کاخ ریاست جمهوری آمریکا و تصاویری که از بوش گرفته بود یه فیلمی ساخت که علیه بوش ازش استفاده شد، اما هیچ وقت نه مایکل مور محاکمه شد و نه هیچ وقت راه ورود فیلمسازها به کاخ ریاست جمهوری بسته شد. یه تصویری هست که من انصافا قبطه میخورم با دیدنش، یه تصویریه اوباما دراز کشیده روی مبل، بایدن نشسته روبروش، دارن با هم راجع به یه مثلا قراردادی صحبت میکنن، این سگ اینم اون وسط داره میره میاد. برام تعجبه که چجوری دوربین اونجا در محرمانه ترین جلسه بوده و فیلم گرفته و فیلمش هم توی اینترنت الان در دسترسه. یعنی طبعا اگر یه چیز غیر قانونی بود کاری برای اونا نداشت بخوان از روی سرور را حذفش بکنن. اما چطور این میزان اطمینان در کشور ما نسبت به لااقل مستندسازهایی که در همین فیلد ارزشی داریم دستبندیشون میکنیم واقعا وجود نداره؟ چرا من باید برای ساخت مستند از مثلا حاج قاسم سلیمانی 2 سال تمام باید بدوم که اثبات بکنم که آقا من آدم این مملکتم، من بچه این مملکتم، من نمیخوام چیزی علیه شما بسازم؟ ملاحظات امنیتی شما رو هم میفهمم، منم آدم ضد نظامی نیستم، نمیخوام امنیت رو زیر سوال ببرم، ولی تو رو خدا بیاین کمک بکنین، اجازه بدین از قهرمانان ملیمون فیلمهای خوب بسازیم. فضای ارزشی که ما داریم تعریف میکنیم چیه؟ اگر بنده نوعی برم دنبال فضایی که مثلا فقط بخوام از ابنیه تاریخی و از خیلی عوض میخوام مثلا حیات وحش و اینها مستند بسازم که اتفاقا بسیار هم محترم، بسیار هم مقتنم و بسیار هم لازمه، اما اجازه بدین اون کسی هم که در حیطه خودش داره کار میکنه انقدر دلسرد نشه که بگه ای کاش رفته بودم منم مثلا تاریخی ساز شده بودم، منم ابنیه ساز شده بودم. یه آدمی داره با یه دغدغه‌ای تو این فضا میخواد فعالیت بکنه و یه بخشی از این موانعی که فرمودین آقای مطهرم بهش اشاره کردن همین بحثای مثلا دادگاهی و فلان و بیسار که شما جرئت نکنید مثلا راجع به فلان شخصیت فیلمی بسازید. خب چرا ما نمیخوایم یه حدی از به هر حال مسئولیت رو برای افراد بپذیریم و فکر بکنیم که اگر ما مثلا این آدم رو اجازه ندیم که حرف بزنه دیگه مشکل حل شده؟ شما ببینید همه رفقای ما که کار کردن به اتفاق همه وقتی شما میگی فیلمی میخوام راجع به پزشکا بسازم میگن بی خیالشو، به خاطر اینکه با کوچکترین مسئله انقدر پیگیری های در واقع صنفی و حقوقی قوی دارن که تا حد شلاق زدن مثلا برای طرف حکم گرفتن. خب این چه فضاییه، این چه رویکردیه، این چه نگاهیه؟ حالا همه ما دهنمونو ببندیم الان مشکلات مثلا فضای در واقع سلامت و بهداشت و اینا حل شد با این مثلا دادگاه کشوندن ها، یا خیلی از چیزهایی که مثلا آقا فلان مسئولی که الان نسبت به یه مسئله باید پاسخگو باشه حالا خودش اومده قدرت گرفته دیگه نمیشه علیه ایشون فیلمی ساخت یا حرفی زد. اینها یه چیزهاییه که واقعا بخشش رو من معتقدم با همون تحکمات صنفی میشه انشاءالله حلش کرد، ولی بخش اینه که مسئولین بپذیرن که فضای رسانه و فضای اندیشه رو نمیشه بست، باید هدایتش کرد نه اینکه متوقفش کرد.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. قطعا آنچه که به واسطه گفتگوی هر دو عزیز جناب امیر مهری یزدان مدیر مؤسسه سفیر فیلم و مستندساز، سرکار خانم فاطمه رسولزاده مستندساز، کارشناس فرهنگی و عضو انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند با محوریت چالش‌ها و مشکلات مستندسازان به ویژه در حوزه تولید آثار ارزشی و انقلابی مطرح شد، شاید قطره‌ای از دریا بوده و ممکن است که قطعا این امکان وجود داره مواردی ناگفته فراوان باقی مونده باشه. این برنامه پنجره‌ای برای ورود به این بحث و امید طی گفتگوهای فرهنگی آتی با نگاهی متمرکزتر بر این حوزه وارد بشویم، در کنار اینکه خب قطعا باید اعتماد وجود داشته باشه، نیازمند شاید بازنگری در برخی از سیاست‌هامون هم هستیم. همواره تاریخ ثابت کرد که اعتماد به بدنه فرهنگ و هنر در نهایت تعالی اون تاریخ رو با خودش به همراه داشته. بسیار سپاسگزارم از شما نازنین شنوندگان که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی همدل و همراه بودی. تا فرصت شنیدن داره بعد شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو خوراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش با ما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
خلاص پشت خط باشید، میریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یه لحظه.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراتب رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب آرامی رو برای همه شما هموطنان گرامی آرزومندم. با ادامه بخش دوم برنامه های سه‌شنبه 14 دی ماه تا ساعت 22:10 شب همراه شما هستیم. دعوت میکنم ما رو در فضای مجازی هم دنبال بفرمایید. تارنمای شبکه رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. تمایل دارید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو، انتقادهای خودتون رو برای ما مطرح بکنید، میتونید با شماره سرقمی 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و مطرح بکنید. اگر هم دوست داشتید برای ما پیامک بدید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010-35. شما بخیر باشه هموطنان گرامی. به ساعت 21:09 شب رسیدیم. دعوت میکنم بشنوید برنامه گفتگوی علمی امشب رو به مدت 53 دقیقه با موضوع مسیر توسعه استارتاپ ها تا رسیدن به مقیاس صنعتی.